اعلام کرد با فوت 163 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 79219 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز چهارشنبه 5 خرداد 1400 اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10468 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1154 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,865,864 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 2,362,428 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 4,695 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 19,185,933 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
بعد از شنیدن آمار مربوط به کرونا، ارتباط تلفنی با آقای دکتر مجید شیرانی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. آقای دکتر شیرانی سلام، روز شما بخیر باشه. اکنون وضعیت چطوره آقای دکتر از لحاظ میزان ابتلا و رنگبندی شهرها؟
بله، به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. عرض کنم که خب در استان چهارمحال بختیاری هم شبیه اکثر مناطق کشور خوشبختانه از حدود 4 هفته قبل روند شیوع بیماری در استان کاهشی شد. ابتدا بیماران سرپایی و از حدود 3 هفته قبل هم بیماران بستری به یک ثبات و سپس رو به کاهش گذاشتن. ما در این موج در استان چهارمحال بختیاری موج خیلی سنگینی را تحمل کردیم. از همه موجها مقدار شیوع بیماری بالاتر بود و الان در یال نزولی منحنی شیوع بیماری قرار داریم. ما در حال حاضر 4 شهرستان استان به رنگ زرد هستند، شهرستان‌های کهرنگ، بن، سامان و خانمیرزا، و 6 شهرستان باقی مانده که اغلب شهرستان‌های پرجمعیت استان هستند هنوز در وضعیت نارنجی قرار دارن. خوشبختانه روند کاهشی ادامه داره. ما روز به روز با درصدهای اندکی چه بیماران سرپایمون چه بیماران بستریمون در حال کاهشه، ولی خب شما مستحضر هستید که با توجه به اینکه در مواقع کاهش بیماری یک مقدار پروتکل شکنی عادی‌تر میشه، سهل‌انگاری در بین مردم رایج‌تر میشه و همینطور با توجه به تعطیلات پیش رو و تجمعاتی که انتظار داریم در قسمت‌های انتخاباتی و اینها انجام میشه، هنوز خب نگرانی‌ها و بیم‌های زیادی داریم و کاملا داریم تلاش میکنیم که به مردم آموزش بدیم، اقناع‌سازی انجام بشه که علی‌رغم اینکه در روند کاهشی وجود داریم ولی بسیار شکننده میتونه باشه و ممکنه هنوز از این موج پایین نیومده واقعا گرفتار موج بعدی بشیم. اینه که از همستانی عزیز مکرر خواهش میکنیم که کماکان رعایت پروتکل های بهداشتی را بکنن و از این سو هم خب دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه ها خودشون را موظف میدونن که کاملا بر اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی نظارت داشته باشن. سختگیری ها به خصوص در حوزه های تجمع ها و اینها صورت بگیره که انشالله این روند کاهشی تداوم داشته باشه.
بسیار خب آقای دکتر شیرانی، الان وضعیت واکسیناسیون چطور هست؟ آیا بالای 70 سال شروع شده؟ چند درصد رو از افراد بالای 80 سال در فاز اول رو در واقع واکسینه کردین و وضعیت به چه صورت هست؟
بله، خوشبختانه در زمینه واکسیناسیون اون کسانی که گروه های هدف بودن در فاز 1 یعنی پرسنل بهداشتی درمانی واکسیناسیونشون به نحو خیلی خوبی انجام شده. تقریبا آنهایی که مستحق بودن واکسن دریافت کردن. در زمینه بیماران خاص واکسیناسیون در دانشگاه تموم شده. همین امروز یا حتی اکثر تا فردا گروه آخر بیماران خاص که بیماران سرطانی بودن واکسیناسیونشون تکمیل میشه. جانبازان مستحق دریافت، معلولین و مقیمان خانه های سالمندان واکسیناسیونشون انجام شده و در گروه های سنی خب ما هم زمان با کشور گروه سنی 80 سال به بالا انجام شد، بعد 75 سال و الان 70 سال. به طور متوسط ما 80% جمعیت هدفمون در گروه های سنی بالای 70 سال واکسیناسیونشون انجام شده و حد اکثر تا پنجشنبه همین هفته انجام خواهد شد. یکی دو روز هم انشالله برای لکه گیری خواهیم گذاشت و در صورتی که وزارتخونه مجوز لازم را بده ما از هفته آینده میتونیم وارد فاز افراد زیر 70 سال بشیم.
بله بسیار عالی. آقای دکتر مجید شیرانی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سپاسگزارم از شما دکتر شیرانی و روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
در رابطه با MS صحبت میکنیم. دکتر امیررضا عظیمی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ MS و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستن. شماره تلفن 021-22-65-28-76 و پیامک ما هم که 3102 است. خب آقای دکتر عظیمی، یه مقدار بیشتر راجع به درمان صحبت کنیم. بعضی وقت در فضای مجازی یه عنوان خیلی در واقع بزرگ درش هست که درمان قطعی MS توسط 3 جلسه زالو درمانی و حجامت، و یه نفرم هست فیلمش که روی صندلی چرخ داره، بعد میاد میگه من این 3 جلسه رو انجام دادم الانم هیچ مشکلی ندارم. این درمان قطعی MS وجود داره یا نه؟
ببینید، در هیچ جای دنیا درمان قطعی MS وجود نداره و تمام این روش هایی که تبلیغ میشه واقعیت نداره. ببینید، سالهای قبل، شاید مثلا 20-30 سال قبل تو غرب راجب زنبور درمانی و اینها بررسی کردن و همه اونها شکست خورد. متاسفانه الان داره خیلی تبهایی تبلیغ میشه، هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره. ماهایی که توی زمینه بیماران MS رو داریم میبینیم، حتی یک مورد رو هم ندیدیم که بیماری با این روش ها بر انجام بده و در MSش بهتر بشه. متاسفانه خب یه تبلیغات غیر واقعی انجام میشه. عزیزانی که هستن بیمارا شاید فریب، من شاید بگم که بیمارا رو فریب میدن. نکته ای که خیلی مهم هست این هستش که ببینید، هر روشی، هر کس هر ادعایی بکنه، اگه این ادعاش صادق هست، بعد بیاره تو یک بحث علمی و این رو اثبات بکنه. برای اثبات یک چیز یک نفر لازم نیست، یک گروه بزرگی باید تست بشه روشون، یک دانشگاهی قبول بکنه که این تست ها رو انجام بده. بعد که نتیجه مشخص شد، خب میشه به همه عموم اعلام بشه.
بله.
هیچ کدوم از این روش ها این راه ها رو پیش نمیرن، یعنی هیچ وقت نمیان به یه دانشگاه، به یه جایی بگن که بیاید این روش رو بررسی کنید، چون خودشون هم میدونن که این روش ها به اصطلاح واقعیت نداره. من همین هفته گذشته در مطب بیماری داشتم که براش یک رژیم خاص 40 روزه داده بودن و گفته بودن بعد از این برو پیش دکترت، هزینه زیادی هم داده بود و MRI کن دیگه، MSت پاک شده. ایشون، البته من پزشکش نبودم، ایشون هم از شهرستان اومده بود تهران که من MRI بکنم و بهش بگم که MSش پاک شده. ما MRI کردیم، نه تنها پاک نشده بود، ایشون دارو رو قطع کرده بود، پلاکاش هم بیشتر شده بود. اینها واقعیت نداره، هیچ کدوم از این روش هایی که به عنوان گیاه درمانی نمیدونم این ها واقعیت نداره. البته ببینید، کسانی هستن، عزیزانی هستن تو من توی کشور ما که تحصیل کرده دانشکده طب سنتی هستن، اینها اگرشون میدی هیچ اشکال نداره پهلوشون بری. اونهایی که واقعا به این علم اعتقاد دارن، اولین حرفی که به بیمار میزنن اینه که شما داروی اصلیتو نباید قطع بکنی. ما در کنار داروی اصلیت میتونیم مکمل های تجویز بکنیم که کمک بکنه، مثلا اگه بیمار خستگی داره خستگیشو کم بکنه، اگه اجابت مزاجش دچار مشکل هست کم بکنه. در این مورد مشکلی نیست که بیمارا استفاده بکنن، اما هیچ روشی غیر از مصرف داروهای اصلی در دنیا برای کنترل یا درمان وجود نداره و درمان قطعی MS هم در هیچ جای دنیا فعلا نیست.
آقای دکتر، شما در صحبتاتون گفتین که وقتی این داروها کارایی دارن که سیستم عصبی تخریب نشده. حالا فرض کنین که من کسی هستم که به دلیل استفاده از این تبلیغات درمان رو قطع کردم و من توانایی حرکت رو از دست دادم، یعنی نخا در قسمت اعصابی که به پاها میره دچار آسیب‌های جدی شده، آیا میتونم بیام و درمان رو دوباره ادامه بدم و این آسیب برگرده؟ یعنی دنده عقب گرفتنی وجود داره یا یعنی اینکه نه بعضی وقت ممکنه دیگه آسیب بر نگرده؟
متاسفانه وقتی خیلی زمان گذشته باشه آسیب بر نمیگرده، چون هنوز علم به این مرحله نرسیده که بتونه نخا و مغز رو ترمیم بکنه، اما با داروهایی که الان هست شاید بشه جلوی آسیب بیشتر رو گرفت، یعنی بیماری رو حداقل متوقف کرد تا آسیب بیشتری به بیمار نرسه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر عظیمی، چند مورد پیامک دارین در مورد بارداری و MS و واکسن کرونا MS هم پرسن. حالا من سریعتر سوالات رو میپرسم. من مجموع میکنم 912407 و همچنین یکی دیگه از شنوندگان 912402 این سوال پرسیدن. اول که گفتن خانمشون MS داره و دارو هم استفاده میکرده، در دوران بارداری درمان رو قطع کردن، بچهشون هشت ماه باز همچنان درمان قطع شده است. خانمی که MS داره و قصد بارداری داره برای مشاوره پیش شما میاد، داروها رو اصلا چی کار باید کنن؟ باید ادامه بدن؟ اصلا در چه شرایطی مجوز بارداری رو دارن که بخوان در واقع برحال یه بارداری سالم داشته باشن و یه فرزند سالم هم داشته باشن؟
بله، ببینید، خوشبختانه بیماری MS تو بارداری فروکش میکنه، یکی از حسنای خوب بیماری MS هست. نکته این هست که اگر فردی مبتلا به MS و میخواد باردار شه، بهترین حالت بارداری این هست که یک سال دارو مصرف کرده باشه حداقل و کنترل باشه. یعنی اگر این شرط رو داشته باشه بهترین و ایدئال ترین کار برای بارداری هست. من خدمتتون گفتم تو بارداری MS فروکش میکنه، اما دو سه ماه اول بعد از زایمان حدود یه 20-30% احتمال اوت هست، نه احتمال زیاد. بنابراین کسانی که اون یک سال قبل کنترل بودن، اون احتمال بعد از زایمان بسیار کاهش پیدا میکنه. داروها بستگی به نوع داروها داره. بعضی از داروهای MS رو انقدر اینها روشون مطالعه شده و انقدر اینها ایمن بودن که حتی مجوز استفاده در بارداری دارن. و بعضیا ما به بیمار میگیم دارو رو استفاده کن، هر موقع تست بارداری مثبت شد قطع کن. اینا آمپولای هفته یه بار یا یه روز در میون هستن که این خاصیت رو دارن. اما بعضی موارد مثل قرص ها یا داروهای هستن که بیمار بعد قطع کنه و بعد تازه اقدام به بارداری بکنه. حالا بیمار باردار میشه، تو بارداری MS معمولا فروکش پیدا میکنه، بعد از زایمان مسئله بعدی هست. بعضی از بیمارا هستن که MS هاشون شدید بوده، MS به اصطلاح یک فرم شدید بیماری بوده، قبلا با داروهای قوی کنترل بودن. خب تو موارد ما به بیمار میگیم که دارو رو شروع کن، یعنی میگیم شروع کن. بازم الان بعضی از داروها رو میشه با شیردهی استفاده کرد، اما بعضی داروها رو نمیشه. یعنی ما به بیمار یه موقع میگیم که بلافاصله بعد از زایمان دارو تو تزریق کن و شیردهی نداشته باشه. این تو درصد کمی هست کسایی که MS شدید داشته. اما کسی هست که MSش خفیف بوده تا متوسط کنترل بوده، همه چیزش خوب هست، خود شیردهی به شرطی که شیردهی کامل یعنی غذای کمکی نباشه میتواند تا حدی بیماری رو کنترل بکنه. بنابراین من خودم خیلی از بیمارانم که کنترل بودن رو میگم حالا شروع کنیم به شیردهی و نیاز نیست دارو استفاده بکنیم. خب ما میدونیم که تا 6 ماه اول شیردهی به طور کامل هست و دیگه بعدش بعد غذای کمکی شروع شه، و وقتی اون میک زدنهای بچه کم میشه، اون ترشحات هورمونی کم میشه، احتمال اود MS هست. بنابراین اگر کسی رو هم با شرایط خاص گذاشتیم 6 ماه رو شیر بده، دیگه به نظر من صلاح نیست بعدش بخواد این کار رو بکنه. یعنی باید به پزشک حتما مراجعه کنه، حالا یا داروهای مصرف کنه که سازگار با شیردهیه، یعنی در کنارش دارو مصرف کنه، یا ممکنه دارویی مصرف کنه که دیگه نیاز باشه شیردهی رو قطع بکنه. ولی 6 ماه اول رو اگه کنترل باشن میتونن دارو مصرف نکنن.
خب دکتر، یه نکته من توی پیامک ها میبینم که گفتن کسی چند ساله MS داره، الان دیگه درمان شده و آیا لازمه پیگیری کنن یا نه؟ در واقع فروکش کردن بیماری به معنی قطع درمان نیست که من سر خود بیام بگم حالا دیگه من خوب شدم دارو هم بره کنار، درسته دکتر؟
دقیقاً. یه اشتباهی که خیلی ها انجام میدن اینه که وقتی احساس میکنن حالشون خوبه داروشون رو قطع میکنن. ببینید، MS التهاب تو سیستم مغز و نخاع رخ میده. خداوند جوری ما یکی از پدیده‌های شگفت خلقت مغز است. مغز میلیاردها سلول عصبی داره و خیلی‌هاش وقتی آسیب می‌بینن یه قسمت دیگه میاد این کارو جبران میکنه. یعنی بیمار وقتی حالش خوبه اینو فکر نکنه که پلاک تو مغزش تشکیل نمیشه. بارها ما بیماران دیدیم که درمان رو قطع کردن، پلاک ها آروم آروم شروع میکنن به تشکیل شدن، اما بیمار ممکنه متوجه نشه. چرا متوجه نمیشه؟ چرا؟ چون مغز و نخاع یک ذخیره ای دارن که دارن اون رو خرج میکنن. منتها این ذخیره نامحدود نیست، هرچی سن بالاتر میره این ذخیره کمتر میشه. بعد از چند وقت بیمار ممکنه ذخایر مغزیش کم بشه و دیگه نتونه جبران بکنه، اون وقت بیمار با یه سری علائم پیشرونده مراجعه میکنه. یعنی یه بیماری بوده که ما بارها بیمارمون یکی دو سال اول دارو استفاده میکنه، داروشو قطع میکنه، 7-8 سال بعد میاد، حالا دیگه میگه من پامو دارم رو زمین میکشم، حالا میگه دیگه خوب نمیتونم راه برم. یعنی ام اس تبدیل شد به اون فرم پیشرونده و همونطور که خدمتتون عرض کردم دیگه آسیب هایی میرسه، دیگه خیلی کاری ما نمیتونیم بکنیم. بارها تو دنیا تست شده که تو آدم‌های جوان دارو رو قطع کردن، حتی کسانی که 10 سال کاملا کنترل بودن. یه کاری تو آمریکا کردن، اونا که 10 سال خوب بودن، امارایشون پیشرفت نکرده بود، هیچ حمله‌ای نداشتن، دارو رو قطع کردن. 10 سال بعد 50%شون به ویلچر رسیدن. به هیچ عنوان الان توصیه به قطع داروی ام اس بر کسی که ام اس داره نیست، و بیمارانی که اتفاقا خوبن بعد بدونن که این دارو بیماریشون رو کنترل کرده و ادامه بدن. مثل کسی که فشار خون داره، مثل کسی که قند داره. من بارها به بیماران میگم، بیماره ما اکثرا جوونن، میگم من دارو رو قطع کنیم، میگم اگه پدر شما که فشار خون داره داروشو میخوره بگه فشارم خوبه قطع کنه دیگه نخوره، اجازه میدین؟ میگن نه، ما موافق نیستیم. میگم در مورد خودتون هم همین هست و بعد دارو رو ادامه بدید.
بسیار خب، اینم در این مورد. پیامک‌های زیادی داریم در مورد در واقع کسانی پرسن که پاشون رو زمین میکشن، کسانی که میگن ما این یه دفعه توانایی حرکت رو از دست دادیم و این ام اس هست یا نه. در مورد مجموع اینها که هر گونه اختلال حرکت رو میتونیم بهش یک برچسب ام اس بزنیم یا نه، با دکتر عظیمی یا دکتر الان بفرمایید که من سوالات
از نیازی نیست که یعنی ببینید هر اختلال حرکتی ام اس نیست، علل مختلف میتونه باشه. من گفتم از یه دیسک میتونه باشه، یه زایای خوشخیم روی نخاع میتونه باشه، بیماری های عروقی میتونن باشن. حتما باید به پزشک مراجعه کنن اگه علائم طولانی هست و اون وقت تشخیص داده میشه.
من نمونه‌ای از پیامک‌ها رو بخونم. دکتر 993-145 گفته که از فامیلای ما از 18 سالگی به بعد شروع میکنن کم کم روی ویلچر نشستن، وقت به صورت خانوادگی همشون با هم یعنی ام اس دارن. گفتن من چند 2-3 سال هست که پام رو 40 سال دارم روی زمین میکشم، ام آر آی کردم، گفتن هیچ مشکل نداره، مشکل توی لگن، یعنی واقعا ام اس نیست. در واقع اینا میتونه بیماری طیف خیلی گسترده باشه.
بله 100%، طیف وسیع میتونه باشه. وقتی ام آر آیشون نرمال باشه دیگه ام اس تقریبا مطرح نیستش و بعد بیماری های دیگر رو بهش فکر بکنه.
و طیف گسترده از بیماری های
اختلالات حرکتی، بیماری گسترده هستن که میتونن اختلالات حرکتی ایجاد بکنن. یکیشون ام اس هست.
خیلی خب، بیشتر صحبت میکنیم، اکنون بخش رو بشنویم و بعد هم تلفن های شما.
فاز دوم واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در کشور در حال انجام است. دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نکاتی را در خصوص ساختار واکسن‌ها بیان می‌کنند.
واکسن‌هایی که الان استفاده می‌شه یک سری واکسن‌هایی هست که ویروس غیرفعال یا به ضعیف شده یا کشته شده هستند که اینها از منابع چینی و اینها تهیه میشن، اسمش رو مثلا به اسم سینوفارم میشناسیم. این واکسن ها خب تکنیکی که در ساختش به کار رفته یه تکنیک قدیمی مال سالها هست که یه تجربه شناخته شده نسبت بهش وجود داره. ممکنه که مثلا از نظر ایجاد آنتیبادی یا پاتن بر علیهش حدود مثلا 70%، 80%، بلکه بیشتر هم این تاثیر داشته باشه. از نظر عوارض، عوارضش موضعی هست و عوارضش به نسبت عوارض زیادی نیست، مثلا ممکنه تب داشته باشن و یه درد بدن، عوارض مختصر. واکسن های دیگه ای که هستن، واکسن های ترکیب، نو ترکیبی هستن، از ویروس زنده استفاده شده، از قسمت هایی از ویروس زنده که برای انسان بیماریزا نیست استفاده شده و بعد یه قسمتی از این ویروس کرونا که میتونه نقشی داشته باشه در تولید آنتیبادی که اون آنتیبادی ها میتونن نقش محافظتی داشته باشن جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا. داخل این دی ان ای ویروس قرار داده شده. اینها مثل واکسن اسپوتنیک و مثل واکسن آسترازنکا هستش.
آیا پس از تزریق واکسن کرونا ممکنه دچار عارضه بشیم؟
این واکسن ها خب یه سری عوارض داره، به صورت همون تب، درد در محل، درد بدن، عوارض شایع اینا هست، ولی خب ممکنه عوارض نادرتری به دنبال واکسن ها اتفاق بیفته. مثلا برای واکسن های هم اسپوتنیک و آسترازنکا مسئله ایجاد لخته و اینها رو حتما شنیدین که یه موارد معدودی در کشورهایی که این واکسن رو زدن عارضه دیده شده. ذکر میشه که خب توی جوانها این واکسن بیشتر با یه همچین عوارضی همراه بوده، در نتیجه سعی میشه که بیشتر تو افراد مسن زده بشه و تو جوانها و به خصوص این عارضه توی خانمها بیشتر بوده.
تزریق دوز اول واکسن کرونا ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و دو هفته پس از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مناسب می رسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان الزامی است.
راجع به MS داریم صحبت میکنیم. شماره تلفن 021-22-65-28-76.
دختر من 30 سال پیش MS گرفت، متاسفانه و رحمت خدا رفت. الان نگرانیم از اینه که حالا ممکنه خواهر و برادرهاش به این مشکل دچار بشن، چون پسر عموش هم گرفت این مسئله رو، منتها اون از ساقه مغز شروع شد دختر من که معالجه نشد و به رحمت خدا رفت، ولی پسر عموش دستش شروع شده به لمس شدن و ضعیف شدن و تشخیص MS دادن. خواستم ببینم این ممکنه در خواهر برادرای دختر من، یعنی بچه های دیگه منم، این دوتا خواهر و یه برادر ممکنه یا برادرزاده ها این اشکال رو پیدا کنن و این بیماری رو دچار بشن. خدا نگهدار، مرحمت زیاد.
با عرض سلام، بیمارم با اینکه بیماری MS دارن، مدت 2 سال بیماری تشنج مبتلا شدن، با عمل جراحی مغز به گرفتن داروهای دپاکسین لیبیبل باز هم تشنج میکنن، چه باید کنیم؟ خیلی ممنونم.
سپاسگزار از شما که تماس گرفتیم به صورت تلفنی. دکتر امیررضا عظیمی، متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ MS، مهمان برنامه ما هستن. خب آقای دکتر، در مورد حال اینکه شما فرمودین الگوی وراثتی نداره تلفن اول، اما تلفن دوم گفتن که فرد MS داشته و تشنج میکنه، یا پیامک داریم که گفتم من 45 ساله هستم، سیروز دارم و MS هم گرفتم، آیا MS داشتن دلیلی بر این میشه که ما دیگه فشار خون نگیریم، ما دیگه تشنج به هر دلیل نکنیم، یا اینکه بیماری دیگر رو نگیریم؟
ببینید، یه مطلب خیلی مهم اینجاست. MS میتونه با بیماری های خود ایمنی همراه باشه، اما با بیماری های دیگه نه. در زمینه تشنج، خود MS توی درصد کمی ممکنه پلاکاش تشنج بوده، اما بیمار میتونه سر هم جدا داشته باشه، یعنی اصلا ربطی به خود بیماری نداشته باشه. اما نکته خیلی مهم این هست که بالاخره MS یک بیماری مزمن هست و بیمار سالها به ما مراجعه میکنن. این باعث میشه که خیلی اهمیتی به بیماری های دیگه شون نمیدن، یعنی ممکنه بیمار فشار خون پیدا کنه، ممکنه قند پیدا بکنه. من همیشه به بیماران میگم که کنترل اونها خیلی واجب تر از کنترل MSشون هست، چون اونها میتونه آسیب های غیر قابل جبرانی داشته باشه. خیلی موقع بیمارا پیش ما میان، خانم های جوان هستن، به متخصص زنان مراجعه نمی کنن، اون برنامه های قربارگری رو برای سرطان ها انجام نمیدن، و این واقعا لازم هست که بیمار این رو بدونه که اگر MSش رو داره کنترل میکنه، به موارد دیگه هم به اصطلاح مراقب اونها هم باشه، و این رو بدونه که MS باعث بیماری های دیگه نخواهد شد.
بسیار خوب. آقای دکتر عظیمی، من فردی هستم که مبتلا به ام اس هست. میگن واکسن ها ضرر دارن، یعنی واکسن ها عوارض دارن. اگر واکسن بزنم ضرری نداره؟ من دارم داروهای مختلف ام اس هم استفاده میکنم. این سوال شما چطور جواب میدید؟
بله، ببینید، اولا که ما در مواجه هستیم با یه بیماری به نام کرونا که این بیماری تو خیلی موارد کشنده است. بیماری هستش که میتونه حتی نقایصی برای بعدن برای بیمار ایجاد بکنه. تنها راه مقابله با این بیماری واکسیناسیون هست. واکسیناسیون چیز جدیدی نیست، آن چیزی است که سالهاست بشر داره ازش استفاده میکنه. تو بچگی ما این رو استفاده کردیم. هیچ کدوم از واکسن‌های موجود کرونا منعی برای بیماران ام اس نداره، میتونن مصرف بکنن. از یه طرف دیگه، حتی قبل از کرونا، به دلیلی که بیماران ام اس بالاخره داروهای مصرف میکنن که سیستم ایمنیشون رو ضعیف میکنه، همیشه توصیه بوده که واکسن انجام بدن. یعنی واکسن آنفولانزا رو حتی زمان قبل از کرونا اگه برای همه توصیه نمیشد، برای بیماران ام اس توصیه میشد که استفاده کنن. الان تو کشور ما واکسنی که داره برای بیماران خاص و بیماران ام اس استفاده میشه، واکسن سینوفارم چین هست. فعلا این واکسن ویروس کشته شده است، همون عین واکسن آنفولانزا است. این واکسن جدیدی نیست، عارضه آنچنانی نداره، سالهاست استفاده شده. من فکر میکنم ما تا الان تو تهران بین 3-4 هزار نفر رو واکسینه کردیم و در کشور هیچ عارضه جدی دیده نشده. من توصیه اکید به بیماران ام اس و عزیز میکنم که واکسن رو تو اولویت قرار بدن. الان انجمن ام اس داره مدیریت میکنه، حتما واکسن رو تزریق بکنن. هیچ تداخلی با داروهاشون نداره، نیاز نیستش که داروها رو تغییر بدن. نگرانی فقط این واکسن ها در بارداری ممنوعه. در شیردهی هم سوال بود که حدود 2 روز پیش وزارت بهداشت دستورالعملی داد که تو شیردهی هم بلا مانع است، یعنی بیمارا میتونن شیردهی هم داشته باشن و واکسن رو بزنن. و توصیه اکید من به اصطلاح مصرف واکسن و استفاده از واکسن هست.
در واقع آقای دکتر، این فرصتیه که میتونن ازش استفاده کنن، یک پنجره باز. اگه استفاده نکنن دیگه حالا معلومه برن.
خیلی افرادی هستن که همسن بیماران مثلا آرزوشون زدن واکسن، اما بر اساس برنامه ملی ممکنه تا 6 7 ماه دیگه بهشون واکسن نرسه. بله. بنابراین این یه فرصتیه در اختیارشون قرار داده شده که بعد از این فرصت بهینه استفاده کنن.
با توجه به اینکه کلا تولید واکسن در تمام دنیا محدوده، خیلی از واکسن ها رو تا 2022 پیش خرید کرده اند.
بله دقیقاً.
و به هر حال ظرفیت محدوده برای هر کشور، یعنی باید استفاده کنه از فرصتی که حالا با تمام تلاش‌های وزارت بهداشت، انجمن ام اس، متخصصین این فرصت رو در اختیارشون گذاشتن.
100% کمک میکنن اصلا به اینکه چرخه بیماری شکسته بشه. اگه ما میخوایم افراد مسن‌ترمون رو حفظ کنیم، بعد خودمونم اگه فرصت واکسیناسیون شد حتما انجام بدیم که بتونیم تو بیماری توی جامعه ریشه کن بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر عظیمی، این برنامه راجع به ام اس با شما صحبت کردیم و از زوایای مختلف. خیلی گفتن که ما در واقع بیمارانی داریم که مراحل پیشرفته تر هستن و الان مثلا 20 سال ام اس دارن، این الان بیان داروهای جدید رو استفاده کنن وضعیتشون بهتر میشه، ناتوانایی ها کمتر میشود یا خیر؟ کلا در مورد این آینده ام اس، چون خیلی ها نگران بودن، گفتن طول عمر کم میشه، گرچه شما گفتین نیست.
ما یه مرحله سالهای قبل داشتیم، 10-15 سال پیش، که فقط میگفتیم یه داروی استفاده بشه شاه مریضا رو ناتوانیشون رو به تاخیر بندازیم، فقط این بود. یعنی 15 سال پیش 20 سال پیش فقط ناتوانی ایجاد میشد اما با تاخیر. الان به مرحله رسیدیم که میتونیم کنترل کنیم و بیمار ناتوان نشه. الان بشر وارد مرحله‌ای شده که بتواند ترمیم کنه و دارن خیلی یعنی تحقیقات میکنن که بتونن اون ناتوانی ها رو برگردونن. الان این فرصت هست و من مطمئنم در چند سال آینده این پیشرفت ها انجام خواهد شد. فعلا ما نمیتونیم ناتوانی کسی رو برگردونیم، اما من مطمئنم تا چند سال آینده پیشرفت های خوبی خواهد شد و امیدوارم بشه روزی که اونهایی هم که ناتوانی دارن رو بشه برگردون و ناتوانیشون از بین برد.
امیدواریم که هر روز خبرهای خیلی خوب از دنیای علم بشنویم. و سپاسگزار از شما دکتر عظیمی، ممنون از حضورتون و سپاس از همه. روز خوش.
اونقدر هم که میگفتی اولویه غذای ساده‌ای